أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سلام و صلوات برخواست از جان ما تقدیم به روح پاک و تابناک حضرت ابا عبد الله الحسین علیه السلام، سفینه نجات انسان از طوفان‌ها و گرداب‌ها و خیزاب‌ها و چراغ روشن افروخته برای عبور از همه ظلمت‌ها. و سلام به محضر شما دوستان عزیز، ارادتمندان، شیفتگان و عارفان به حق حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. توفیقی است که این شب عزیز، شب عزیزی که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک روز رو در کربلا گذرانده است و همراه با یارانش که به گزارش تاریخی مشهور تاریخ مسعودی حدود 600 نفر همراه با امام امروز وارد زمین کربلا شدند و بر اساس گزارشی که از امام باقر علیه السلام داریم، روز عاشورا مجموعه یاران امام 145 نفر بودند. 45 نفر سواره و 100 نفر پیاده. امشب بحث ما درباره یاران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است، ویژگی های اونها و بعد مجالی برای پرداختن به یاران عصر عاشورایی که ما در آن زندگی می کنیم. یعنی هم یاران دیروز رو می خواهیم بشناسیم و هم یاران امروز رو، و بعد در یک مقایسه بیابیم که چه مشترکات و چه ویژگی هایی میان اصحاب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران عصر خودمون، کسانی که عاشقانه مجاهدانه از جان گذشته در راه تحقق ارزش‌ها تلاش و پویه و سلوک دارن. ابتدا من به چند تا ویژگی از ویژگی‌های اصحاب حضرت ابا عبدالله اشاره می‌کنم که ویژگی‌های البته بیرونی و ظاهری است، اما کم کم میرسم به ویژگی‌هایی که اصحاب حضرت ابا عبدالله داشتن و در حوزه سخنان حضرت ابا عبدالله، رجزها و گزارش‌های تاریخی ما این ویژگی‌ها رو کشف کردیم. اولین ویژگی که باید برای مجموعه یاران ابا عبدالله طرح کرد این است که در کربلا همه سنین حضور دارند. این یکی از خصوصیات و ویژگی‌هایی است که در هیچ انقلابی به این صورت اتفاق نیفتاده است. شما در کربلا کودک یک روزه می‌بینید که تازه متولد شده است. ما بر اساس یک گزارشی کودکی رو در کربلا داریم که شهیدم می‌شود، که بعضی گفتن همون روز در کربلا متولد شد و امام می‌خواست در گوش او اذان و اقامه بگوید که او را هدف تیر قرار دادند. تا کودکان چند ماهه، چند ساله و پیرانی که تا حدود نزدیک به 90 سال هم گفتن. بنابراین فاصله سنی از یک روزه تا حدود نزدیک 80 و چند ساله ما در کربلا داریم. پیرانی در کربلا داریم که روزگاری در جنگ‌های پیغمبر کنار پیغمبر شمشیر زدن، مثل مسلم ابن اوسجه اسدی، مثل حبیب ابن مظهر اسدی، یا حبیب ابن مظاهر، بین جامعه ما بیشتر به حبیب ابن مظاهر مشهور است. تا نوجوانانی که بعضشون 11-12 سال بیشتر ندارن، مثل عمرو ابن جناده که 11 سال بیشتر سنش نبود، حتی وقتی داشت به میدان میرفت شمشیر او به اندازه قامتش بود و شمشیر رو که به کمر بسته بود روی زمین خط میانداخت. منظورم از عمرو ابن جناده همون چهره مشهوری است که شما رجز او رو شنیدید: امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر نذیر. این کودک 11 سال بیشتر سنش نیست. 13 ساله داریم، 15 ساله داریم. پس سنین مختلف در کربلا حضور دارن. نکته دوم این است همه جنس ها در کربلا حضور دارن، هم خانم ها هستن هم آقایون. متاسفانه کمتر از خانم هایی که در کربلا حضور داشتن و فداکاری کردن سخن به میان آمده است. حتی ما زن شهید در کربلا داریم که وارد میدان می شود و به شهادت می رسد. بد نیست من به ماجراش اشاره بکنم. کسی از مسیحی، عبدالله ابن عمیر کلبی یا وهب مسیحی بود و در راه به امام پیوست. ماجرا اینجور بود که امام وقتی داشتن به سمت کربلا می اومدن، در راه یه سیاه چادری دیدن. حضرت تصمیم گرفت که به سمت این سیاه چادر بره و ببینه اونجا چه خبره. وقتی به این سیاه چادر نزدیک شد، دید که یه خانم خودش تنها، پیرزنی در این چادره و کاملا معلومه که از فرط آتش دیگه توان ندارد. امام به او آب نوشاند، به او محبت کرد. وقتی سوال کرد تو این بیابان تنها چه میکنی، گفت منتظر پسرم هستم و عروسم که به کوفه رفتن. مسیر خطرناک است، در مسیر نیروهای دشمن مستقر هستن، هر کس رو هم دستگیر کردن، اولین کاری که میکنن این است که او را از پشت بام دارالعماره به پایین پرتاب میکنن. امام لحظاتی گذشت، دور شد و این دختر و پسر جوان که 19 روز بیشتر نبود ازدواج کرده بودن، یه عروس و داماد 19 ساله، و اونا وقتی محبت امام رو نسبت به مادرشان شنیدن، گفتن که ما ماه عسلمون رو با حسین خواهیم گذران، و آمدن در کنار امام حسین و در کربلا قرار گرفتن. و بعضی گفتن اولین کسی که به میدان رفت و در کربلا جنگید همین عبدالله ابن عمیر کلبی است. وقتی دستاش قطع شدن و به زمین افتاد، همسر جوانش خودش رو بالای سرش رسون، و وقتی با همسرش شروع کرد صحبت کردن، چنان عواطف لشکر دشمن برانگیخته شد که عمر سعد به شم گفت کار این زن رو تمام کن، میترسم سپاه رو تحت تأثیر قرار بدهد. و بعد شمر دستور داد به غلام خودش که اسمش رستم بود، خودش رو اونجا برساند، بالای سر این جوان با ضربه‌ای که بر فرق این زن نواخت، این زن نامش هم هانیه بود، روی سینه همسرش افتاد و در اونجا به شهادت رسید. ما زن شهید در میدان کربلا داریم، حتی زنی که جنگیده داریم، و اونم مادر همین عبدالله ابن عمیر کلبی است. مادر عبدالله ابن عمیر کلبی که اسمش قمر بود، وقتی کنار میدان ایستاده بود، خب وقتی جنگ در می گرفت چنان گرد و غبار برانگیخته می شد که میدان دیده نمی شد. وقتی غبار می نشست معلوم می شد چه اتفاقی افتاده. اندکی که غبار فرو نشست، ناگهان مادر احساس کرد چیزی جلوش افتاد. وقتی نگاه کرد، دید سر فرزندشه. سر فرزندش رو برداشت، بوسید و با سر فرزند به میدان تاخت و با سر فرزندش می جنگید. من در کتابی که برای شهدای کربلا نوشتم شهیدی که در میدان پس از شهادت هم می جنگید، همین عبدالله ابن عمیر کلبی بود. مادر سرش رو به دست گرفت، موهاش بلند بود و با این سر در میدان می جنگید. ما مادر همون عمر ابن جناده رو داریم، بحریه، که او هم وارد میدان شد و اندکی در میدان با سر فرزندش جنگید. بنابراین در کربلا همه جنس ها حضور دارند، هم زنان هستند هم مردان هستند. به حقیقت باید گفت کربلا رو، نیمی از کربلا رو باید ما مخصوص و ویژه خانم آ بدونیم، و همه ما میدونیم اگر حضرت زینب نبود، کربلا واقعا ناقص و ناتمام مونده بود. همون شعری که همه شما هم شنیدید که واقعا کربلا در کربلا میموند اگر زینب نبود. زنان خیلی نقش اساسی ایفا کردن. متاسفانه چون ما کربلا رو فقط در گودال قتلگاه خلاصه کرده ایم و جریان آی پس از کربلا رو تعقیب نمی کنیم، نمی دونیم زنان چقدر نقش آفرین در ادامه نهضت حسینی بودن، که اگر کربلا رو سکه‌ای بداریم، درویه، رویه دوم سکه کربلا نقش آفرینی زنان بزرگی مثل سکینه، مثل رباب، مثل حضرت زینب کبرا، ام کلثوم، فاطمه صغرا و دیگر زنانی هستند که در کوفه و در شام و بعدها در کنار بقی اونها رو میتوانیم بیابیم. ویژگی سومی که در کربلا وجود داره در باب اصحاب این است که همه رنگ ها در کربلا حضور دارند. همه نژاد ها و تبار ها رو شما میتوانید ببینید. از افریقا در نهضت حضرت ابا عبدالله نماینده حضور دارد. کسی است به اسم جون ابن حوی. جون ابن حوی قبلا با ابوذر بود و وقتی ابوذر رو به ربزه تبعید کردن در ربزه کنار ابوذر بود تا این یار بزرگ و راستین پیغمبر در اونجا به شهادت رسید. بعدن آمد خدمت امیرالمومنین و در کربلا خدمت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. این نکته رو عرض کنم، کربلا اینقدر انضباط داشته، اینقدر نظم داشته و اینقدر تقسیم کار در کربلا دقیق بوده که ما دریغا به این مسائل نمی پردازیم که چقدر کربلا منظمه، چقدر مسئولیت ها مشخص و روشن است و همه دقیقا مسئولیتی رو که به عهده دارن انجام میدن. یکی از کسانی که مسئولیت اسلحه خانه کربلا رو به عهده دارد همین شخص است، جون ابن حوی. جون به معنی سیاهی است که از بس سیاه است به سرخی میزند. اگر شما سیاهان رو دیده باشید، بعضی از سیاهان اینقدر سیاه هستند که وقتی شما به پوست صورتشون نگاه میکنید کم کم رنگ سرخ احساس میکنید. جون یعنی این. و جون ابن حوی یه پیرمردی بود که اسلحه خانه کربلا در اختیارش بود. حتی وقتی امام حسین کنار خیمه شعر میخوان، یه شعر معروفی منصوب به امام حسین است که کنار خیمه میخوان، یا در افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی من صاحب او طالب قتیلی و در لا یقنع بالبدیلی. این شعر خیلی شعر غم‌انگیزی است. وقتی داشت شعر میخوان، جون سلاح امام حسین رو، شمشیر امام حسین رو صیقل میداد و گویی یک موسیقی زمینه برای شعرخوانی حضرت ابا عبدالله فراهم کرده بود. این شخص انقدر خدمت کرد به امام حسین که امام حسین روز عاشورا به او گفت میتونی بری، تو خیلی کار کردی، خیلی به ما خدمت کردی، خیلی تو رو زحمت دادیم، میتونی از کربلا بروی. و او شروع کرد گریه کردن و چیزی گفت که امام پذیرفت که در کربلا باشد. گفت نکنه بوی بد بدن من باعث شده است که نمیخوای بین یارانت باشم، نکند چون رنگ بدن من رنگ نامناسبی است نمیخوای در جمع یارانت باشم. و امام شانه اش رو نواخت و او یکی از اون کسانی است که امام با او اون گونه عمل کرد در لحظه شهادت که با عزیز خودش علی اکبر، یعنی اومد بالای سرش، سر این سیاه رو به زانو گرفت. آخرین لحظه هاش بود دیگه، آخرین رمق داشت میره، پیر هم بود. بعد چشماشو باز کرد، دید امام است و سر او رو روی زانو گذاشته است. بعد گفت که من سر بر زانوی تو دارم. امام پیشانیش رو نواخت و گفت که تو پیشاپیش به بهشت رسیده ای. همون کاری رو با او کرد که با فرزند خودش حضرت علی اکبر. سیاه در کربلا داریم، سفید در کربلا داریم. یکی از زیباترین کسانی که در کربلا بوده یه ایرانی بوده. اینقدر این ایرانی زیبا بود، اینقدر خوشقامت بود، شاعر بود، هم به ترکی شعر میگفت، هم به عربی، هم به فارسی، به اسم اسلم ابن عمر یا واضح. اسلم ابن عمر این ایرانی بزرگوار کسی بود که جمع بچه های کربلا رو مدیریت میکرد، یه انسی با کودکان کربلا داشت. این بسیار این سفید بود، نقطه مقابل جون از نظر رنگ. این ترکیب عجیبی است که در مجموعه یاران ابا عبدالله میبینیم. پس سیاه هست، سفید است، قد بلند است، قد کوتاه است. حتی کسانی داریم لنگن و خودشون رو با پای لنگ به کربلا رسوندن. شخصی است به اسم مسلم ابن کثیر اعرج. اعرج واژه‌ای است که در قرآن هم داریم. قرآن فرماید لیس علی الاعرج حرج، بر اعرج حرجی نیست. کسی که لنگه مسئولیت نداره، جهاد از او برداشته میشه، اما او با پای لنگش خودش رو به جبهه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رسان. چیزی که ما در جبهه های خودمون هم شاهد بودیم. ما دوستانی رو در جبهه شاهد بودیم، پاش قطع شده بود، پای قطع شدهش رو بسته بود و همچنان داشت می جنگید. ما شاهد بودیم کسان دستش قطع شده بود، این دست قطع شده رو در یه دست گرفته بود. شاید اینا رو که من دارم میگم کسی احساس بکنه ما داریم اسطوره میگوییم یا داریم مبالغه میکنیم در باره جبهه، اما دستش در دستش گرفته بود و داشت همچنان میجنگید. کسی در جبهه ما داشتیم که این دستش جدا شده بود، رگش رو گره زده بود که این خون نیاد، رگش رو کشیده بود، این رگ رو گره زده بود. دوستانی اگر علاقه من باشن بخونن، میتونن کتاب تپه برهانی رو بخونن، یکی از زیباترین کتاب‌های خاطره نوشته در باره دفاع مقدس. یعنی واقعا آنچه که ما در کربلا میبینیم در روزگار ما هم اتفاق افتاد، همون انسان‌های بزرگ که ما اونها رو در عصر خودمان دیدیم و البته همه الهام از کربلا گرفته بودن و شاگردی مکتب حضرت ابا عبدالله رو کرده بودن. بنابراین همه رنگ هست، همه خصوصیت است. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که همه شغل در کربلا وجود دارد. چون من سالها کار کردم، دست کم 7.5 سال روی اصحاب حضرت ابا عبدالله کار کردم برای نوشتن کتاب 2 جلدی خودم به اسم آینه داران آفتاب. وقتی بررسی میکردم دیدم بین اصحاب حضرت ابا عبدالله کارگر است، بیکار هست، آرایشگر هست، استاد دانشگاه هست، بیکار هست، از سر راه بالاخره بیکار بوده، حالا همراه حضرت ابا عبدالله میشه و بعد بالاخره بزرگترین کار رو انجام میدهد، بزرگترین واقعه تاریخی رو به مدد حضور خودش در کربلا رقم میزند. مغازه‌دار داریم در کربلا، نمیدونم طلا فروش داریم، خربوزه فروش داریم. حالا اینا رو که من دارم طرح میکنم میتونم نمونه هاشون رو طرح بکنم، میخوام خیلی طولانی نشه و عبور بکنم به ویژگی های دیگری برسم. مسئله دیگر این است که اصحاب حضرت ابا عبدالله جغرافیای متکثر دارن، یعنی از جغرافیای گوناگون اومدن. گفتم از افریقا داریم، از یمن در کربلا هست، از مکه، مدینه، کوفه، ایران و از جای حتی از اروپا. اگر کمی شما تعجب نکنید ما شهید فرانسوی هم داریم. باور شما نشه، من چند سال قبل در پاریس وقتی صحبت میکردم اونجا مطرح کردم که شما هم شهید دادید برای نهضت امام حسین، با یه نگاه عجیبی و با یه بهتی به موضوع برخورد میکردن. ما از روم، از ایتالیا داریم شهید، البته نه در خود میدان کربلا. بعدن وقتی سرها رو پیش یزید بردن، یزید برای اینکه قدرت نمایی بکنه و دیگه بعد از کربلا کسی جرأت نکنه برخیزد، چند تا کار انجام داد. یکی اینکه دستور داد سرها رو شهر به شهر بچرخانن. اگر کسی حرکت کاروان اسرا رو از کوفه به سمت شام بررسی بکنه میبینه منزل به منزل اینا رو وارد شهرها میکردن، سرها رو بر نیزه افراشته میکردن تا کسی جرأت نکند دیگر قیام کند، که سرنوشت هر کس برخیزد مثل همینها خواهد بود. این قدرت نمایی یزید بود. وقتی هم که قافله اسرا رو آوردن وارد کاخ یزید کردن، امام سجاد علیه السلام فرمود ما 12 نفر بودیم، یعنی بقیه اسرا رو وارد کاخ نکردن. و یزید برای اینکه قدرت خودش رو نشون بده جشن پیروزی گرفت. پیش از اینکه من صحبت بکنم شما زیارت عاشورا خوندید و در زیارت عاشورا میخونید یومن فرحت، یومن تبرکت، این روز روزی بود که به هم تبریک گفتن، جشن گرفتن، پایکوبی کردن. امام سجاد می‌فرماید 12,000 نفر در شام جشن گرفته بودند. 7 ساز می‌نواختند. زنان زیباترین لباس‌های خودشون رو پوشیده بودند و پشت بام‌ها جمع شده بودند و هلهله می‌کردند. ما را از کوچه‌هایی که عبور دادن سنگمون می‌زدند، می‌خندیدند. خب یزید برای اینکه قدرت خودش رو نشان بدهد، سفرای مختلف رو دعوت کرده بود. از روم سفیر در کاخ یزید بود، از فرانسه بود، اون موقع میگفتن فرنگ، و اتفاقا اونا اعتراض کردن، سوال کردن این سر کیه. یزید وقتی توضیح داد گفت که به شما مثلا چه مربوط، شما فقط اومدید نگاه بکنید. گفتن ما اگر برگردیم کشورمون از ما سوال خواهند کرد چه دیدید، ما باید حتما گزارش دقیق بدیم. گفت این سر حسین است. گفت حسین کیست؟ گفت فرزند فاطمه. فاطمه دختر پیغمبر؟ عجب، شما فرزند پیغمبرتون رو کشتید؟ ما یکی از اینا که یهودی هم بود اتفاقا، گفت من 22 نسل به عقب برگردم، از نسل حضرت داوود هستم، مردم من رو احترام میکنن، شما فرزند پیغمبرتون رو کشتید؟ یه مسیحی اونجا که از همین فرانسه بود اعتراض کرد، گفت عجب، ما در یک جزیره‌ای یه نشانی از درازگوشی داریم که عیسی مسیح بر آن سوار میشد و مردم میرن اونجا نعل این درازگوش را، الاغ حضرت عیسی مسیح را میرن به دیدنش و زیارت میکنن، وقت شما فرزند پیغمبر خودتون رو کشتید. و یزید دستور داد اونا رو از کاخ بیرون آوردند و گردن زدند. حالا گزارشی که در بعضی از مقاتل ما داریم. پس از همه جا هست. این نهضت خیلی عجیبه. وقتی ما این اطلاعات الان دم دستی رو من مطرح میکنم، شگفتی نهضت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو میبینیم. اما بعد از این گزارش مختصری که من دادم که بیشتر شکل موضوع رو ترک کردم، میخوام به ویژگی‌های اصحاب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و فضیلت‌های اونها اشاره بکنم که اونها رو برجسته کرده و دیگه فراتر و همتراز این یاران در تاریخ نخواهد آمد. هر کس رو ما بخوایم بسنجیم، اونها در دامنه قله‌ای هستن که شهیدان کربلا بر فراز آن قرار گرفتن. هیچ کس به افق این یاران نمیرسد. خب اونا چه خصوصیاتی داشتن؟ اجازه میخوام اول این خصوصیات رو از زبان خود شخص امام حسین علیه السلام مطرح بکنم. و من وقتی الان در این زمینه صحبت میکنم، شما هم دقت بکنید، احساس میکنید که در روزگار ما چقدر عزیزانی بودن که این ابعاد و این ویژگی ها رو در اندازه های وجودی خودشون داشتن. یک، اونا سرفراز آزمون‌های بزرگ بودن. اجازه میخوام پیش از اینکه این رو توضیح بدم، این نکته رو از قرآن مطرح بکنم. دوستان عزیز، همه ما دائم در حال آزمون هستیم. امروز کنکور برگزار شد، اما این آزمون که تمام شد، تا مدتی کسانی که آزمون دادن دیگه درگیر امتحان نیستن. اما خداوند در قرآن فرماید شما رو لحظه به لحظه دارن امتحان میکنن. تا یک امتحان را تمام کردید، یه امتحان جدید شروع می شود. اول سوره عنکبوت خداوند می فرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا فکر می کنید که همین که گفتید من ایمان آوردم دیگه رعاتون می کنید؟ دائم سختی ها و رنج ها وجود داره. وقتی آزمون شروع می شود، بعضی همون در شروع آزمون می بازند و عقب می نشینند. قرآن می‌فرماید ویژگی این آدمایی که بازنده آزمون الهیان اینن که اذا مسخ الشر جزوعا، بیتابی می‌کنن، به زمین و زمان بد و بیراه می‌گوین، حتی ممکن است به ساحت ربوبی اهانت بکنن، خیلی زود میدان را رها می‌کنن، در حالی که همیشه باید از سنگ‌هایی که بر سرمان می‌بارد پل بسازیم. پلی برای پیش رفتن و برای فرا رفتن، اونگونه که با پیغمبر این کارو کردن. و به قول حافظ کالا این شعر رو بعضی دستکاری کردن: ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. ما بلا بر کسی عطا نکنیم تا که نامش ز اولیا نکنیم. این بلا گوهر خزانه ماست، ما به هر کس گوهر عطا نکنیم. آزمون عامل رشد انسانن. کربلا سرزمین آزمون است و امام در راه یارانش رو می آزماید. و در شب عاشورا توصیفی داره که یاران خودش رو سرفرازان میدان آزمون‌های هولناک و دشوار معرفی میکنه. اجازه بدید من قصه این شب رو توضیح بدم و این مسئله رو بیشتر روشن بکنم. شب عاشورا، خب یاران ابا عبدالله مشغول عبادت شدن. میدونید که غروب عاشورا، غروب تاسوعا، شمر آماده حمله شد و ابا عبدالله ابوالفضل العباس رو فرستاد که گفت برو از دشمن امان بگیر، بگذار ما امشب رو به عبادت بگذرانیم. وقتی امان گرفتن میگویند که در خیمه های امام حسین شبیه کندوی عسل شده بود. لهم دویون که دوی نهل، بین قائم و قائد و راکع و ساجد. همه در جزر و مد قامت ها بودن، رکوع بود، سجود بود، زمزمه های عاشقانه بود، قرآن خوندن بود. اون شب رو به این صورت گذراندن. یکی از کسانی که در این شب نقش بادیگارد حضرت ابا عبدالله رو ایفا می کند، محافظ حضرت ابا عبدالله است، اگر از شما سوال کنم چه کسی، شما بلا فاصله خواهید گفت حضرت ابوالفضل عباس. اما نه، جز ابوالفضل عباس یک کسی دیگری است که خیلی حواسش جمعه، چون هر لحظه خطر فتک یعنی ترور وجود داره برای ابا عبدالله. کسی است به اسم نافع ابن حلال بجلی. این نافع ابن حلال هم خیلی نیست ازدواج کرده و آمده کربلا، همسرش رو گذاشته الان اومده. خب ما میدونیم چقدر سخت گذشتن از این داشته ها و سرمایه ها. نافع ابن حلال میگوید که میانه شب بود، شب عاشورا، شب دهم دیگه میشه، شب دهم ماه در کربلا ساعت 12:59 پشت خیمه های عمر سعد غروب کرد. این که دارم عرض میکنم من از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گرفتم و البته از مؤسسه ژئوفیزیک پاریس، چون تمام ساعتها رو میشه به راحتی مشخص کرد. من روز عاشورا دقیقا میتونم بگم صبح ساعت چند اذان رو گفتن، که اذان صبح عاشورا رو حضرت علی اکبر گفت. غروب عاشورا ساعت 5:38 بوده که دیگه تقریبا کربلا تمام شده بود و جز آخرین نفر که حفاف ابن مهند راسبی بود که به شهادت رسید، دیگه کسی در کربلا نبود و خیمه ها رو آتش زده بودن، کودکان سرگردان در میدان بودن که شما وصفش رو شنیدید. نافع میگوید در شب من داشتم پست میدادم، میرفتم میومدم، سوار اسبم بودم، یه دفعه دیدم یک شبحی از دور پیداست. این که من گفتم ساعت 12:59 معلوم میشه این حادثه قبل از این ساعت بوده، چون هنوز هوا یک مقدار روشن بوده. گفت دیدم یک کسی داره نزدیک میشه. خب من شمشیر کشیدم، آماده شدم، گفتم ممکنه نیروی دشمن باشه بخواد نزدیک بشه. نزدیک که شد دیدم شخص حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. گفتم آقا شما داری از سمت دشمن میای؟ یکی از این دوستان که از دوستان مدافع حرمه میگفت یه بار ما توی محاصره افتاده بودیم، نمیدونستیم الان باید چی کار بکنیم. یه دفعه دیدیم از سمت داعش یه کسی با موتور داره به سرعت به سمت ما میاد. وقتی نزدیک شد دیدیم شهید سلیمانیست، رفته اونجا و از بین دشمن الان داره بر میگرده و آمد اطلاعات مجموعه دشمن رو به ما میرسون. برحال میگه که دیدم امامه، گفتم آقا شما رفتی سمت دشمن تو این شب خطرناک. امام فرمود من رفتم ببینم فردا دشمن از کجا ممکن است به ما حمله بکنه. رفتم مواضع دشمن رو بررسی کنم. به اصطلاح ما تو دوره جنگ میگفتیم گشت شناسایی. امام حسین خودش شخصا رفته برای شناسایی. بعد امام دستش رو بر شانه من گذاشت، گفت نافه تو جوونی، شبم الان هیچ کس نیست، منم و تو، همسرت منتظرته، همسرت منتظر توست، او نمیتونه تاب بیاره نبودن تو رو، بیا از این فرصت استفاده کن برو. بعد اشاره کرد به بین الجبلین، یعنی دو تا کوه بودن. ما در دوره جنگ میگفتیم خط الرأس، این خط الرأس کوه معلومه همیشه چون تو افقه معمولا مشخصه. امام فرمود این نقطه کور میدان است، اگر الان از اینجا بروی هیچ کس تو رو نمیبیند، بیا از این فرصت شب استفاده کن، منم بیعتم رو از تو برداشتم، برو. گه من به پای امام افتادم و گریه کردم، گفتم آقا من 6 ماه این سلاحم رو، این اسبم رو آماده کردم برای چنین روزی که در پیش پای تو فداکاری بکنم، من هرگز از تو جدا نمیشوم. گفت داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمیشود، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود. میگه امام برا ستود و حرکت کرد رفت. من پشت سر امام راه افتادم ببینم امام کجا میرود. وقتی امام رفت دیدم که رفت سمت خیمه حضرت زینب. من دارم از این گزارش میخوام استفاده کنم، این ویژگی از خواب حضرت ابا عبدالله رو اگر امشب برسم 2-3 تا ویژگی رو طرح بکنم انشالله توفیق بزرگی بوده است. رفت تو خیمه حضرت زینب سلام الله علیها. بعد از کمی من احساس کردم که حضرت زینب اومد بیرون. من منتظر موندم ببینم چی کار میکنه. احساس کردم دریافته برادرش تنهاست و الان میخواد گله کنه به یاران که چرا حسین را در این شب تنها گذاشتید. رفت به سمت خیمه ابوالفضل عباس، اولین گله‌مندی رو از برادرش عباس بکنه. اما وقتی به اونجا نزدیک شد دید که خیمه حضرت ابوالفضل عباس شلوغه، بنی هاشم رو جمع کرده و ابوالفضل داره اونا رو برای فردا آماده میکند، با اونا سخن میگوید و به اونا میگوید نگذارید فردا دیگران زودتر از شما به میدان بروند. یکی از ویژگی های اصحاب ابا عبدالله سرعت عملی است که داشتن، پیشتازی و سبقت گرفتن بر همدیگر. دوستان عزیز من یه جمله ای داره حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خیلی درس آموز برای همه ماست. حضرت می فرماید هر که حسین رو دوست دارد باید این ارزش ها، این ویژگی ها، این فضیلت ها را در خودش بیابد، در این آینه باید این زیبایی ها رو دید. حضرت می فرماید لا تحتسبو به معروف لم تعجلو، کار خوبی را که با عجله انجام ندهید حساب نکنید. یعنی اگر دیگران راه افتادن کار خوبی را انجام بدن، بعد شما تو رو درواسی راه افتادید کار خوب را انجام دادید، اینو حساب نکنید. با رو درواسی با تأخیر خوبی را انجام دادن بی ارج است و بی اجر. اینا از آموزه، یعنی سعی کنید همیشه اولین نفر باشید، پیشتاز باشید. در کربلا اصحاب حضرت ابا عبدالله بر هم دیگر سبقت میگرفتن، نوشتن قاسم وقتی وارد میدان شد گزارشگر سپاه دشمن حمید ابن مسلم میگوید من نگاه کردم دیدم بند نعلین پای چپ او بسته نشده. معلوم شد وقتی بند کفش راستش رو بسته، گفته نکنه تا بعدی رو ببندم کسی پیش از من به میدان برود، و بند پاش بند کفشش گسسته وارد میدان جنگ شده است. پیشتازی در خوبی که دعوت قرآن هم هست، سار او الی مغفره، سابقو، سار او، ایها الناس تنافسوا فی المکارم این جمله از حضرت ابا عبدالله است، به نفس نفس بیفتید وقتی خوبی ها مطرح میشن، یعنی بدوید، کند حرکت نکنید. همین چیزی که در نماز هم داریم، حیه علی الصلاه، نماز که شد بدوید، حیه علی خیر العمل، وقتی عمل خیر است شما پیشتاز باشید، به نفس نفس و کند حرکت نکنید. نافع ابن علال میگوید که من خوشحال شدم، دیدم ابوالفضل داره یاران را آماده میکند، اومدم برگردم و به برادرم حسین اطلاع بدم، دیدم از خیمه حبیب هم صدا میاد. حالا نافع داره این صحنه را پی میگیرد، گفت حبیب نشسته بود، همه یاران را جمع کرده بود، به اونها میگفت فردا ما باید پیش تازان میدان باشیم، نگذاریم فرزندان حسین به میدان بروند، جانمان رو قربان حسین و فرزندانش بکنیم و خانوادهش بکنیم. یه وقتی این رو دیدم خوشحال برگشت حضرت زینب. نافع میگه در این موقعیت حضرت ابا عبدالله از خیمه اومده بود بیرون، خواهرش رو دید، وقتی خواهرش زینب رو دید، دید خوشحاله، میخندد، جمله ای گفت، خیلی این جمله واقعا روزه سنگینی، گفت یا اختا خواهرم، منذ خرجنا من المدینه ما رأیت که متبسمه، خواهرم از اون موقعی که از مدینه خارج شدیم تا حالا ندیدم لبخند بزنی، خندتو ندیده بودم، چه شده که امشب داری لبخند میزنی؟ حضرت زینب عرض کرد که برادر عجب یارانی داری. اینجا بخوام برسم به همون موضوع، امام فرمود یاران من چنینند، بگذار بشنو. صدا زد یا حبیب، تا گفت حبیب، حبیب و یاران همه جمع شدند، صدا زد برادرم عباس، عباس آمد، همه یاران جمع شدند و ابراز وفاداری کردند. اینجا بود که ابا عبدالله این جمله را فرمود، خطاب به حضرت زینب که وصف یاران امام حسین است، فرمود والله، والله قسم جلاله خورده حضرت ابا عبدالله، والله لقد بلوتم، به خدا قسم یارانم را آزمودم، و ما رأیت فیهم الا الاشوس الاقعس یستأنسون بالمنیه دونی که استیناس طفل الى محال به امه، به خدا یارانم را آزمودم، اون آرا همچون صخره‌های ستبر کوهستان یافتم که در مقابل طوفان ها تکان نمیخورند، مشکلات اونا رو به جزع و بیتابی نمیکشاند، و اونا را چنان یافتم که کودک به سینه مادر. شما دیدید وقتی بچه تو آغوش مادرشه شیر میخوره، این گرمای آغوش و گرمای این شیری که مینوشد خیلی زود خوابش میکنه، نرم چشماشو میبنده. امام فرمود یاران من نسبت به مرگ مثل شیفتگی کودک به سینه مادر هستند. این وصفی است که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارد. اجازه میخوام اینجا یکی دو تا جمله را از بعضی از یاران خود حضرت ابا عبدالله مطرح هم بکنم، چون شب عاشورا امام با این یارانش که ای در رو باز میکرد بروید و نمیرفتن، میگو بیعت رو برداشتم، بابا شب تاریک کسی کسی رو نمیبینه، بروید کسی چهره شما رو نمیبینه که شرمنده بشید، بعدن هم دشمن تعقیبتون نمیکنه، دشمن با من کار دارد و اگر به من دسترسی پیدا کرد از تعقیب شما دست برمیدارد. امام وقتی یاران را دعوت میکرد برای رفتن، یاران اینجوری مطرح کردن، چون اونا دیگه به یقین رسیده بودن، به حقیقت رسیده بودن. یکی از اونا سعید ابن عبدالله است. امیدوارم که این شخصیت بزرگ رو که یکی از چهرهای درخشان کربلاست و شهید نماز کربلاست، ایستاد جلوی امام وقتی امام ظهری میخواست نماز بخونه، نماز ظهر، میدونید نماز در میدان دو رکعت بوده، نماز ظهر دو رکعتی بود، بهش میگن نماز خوف در میدان، نه اینکه بترسن، اسم این نماز نماز خوفه. امام وقتی این نماز رو میخوان، دو نفر ایستادن که پناه جان امام باشن، به چشم امام میخواستن تیر بزنن، چشمشون رو قرار میدادن، قلب امام قلبشون رو قرار میدادن،
یکی از اینا سعید ابن عبدالله بود که 13 چوبه تیر به بدنش خورد که وقتی افتاد رو زمین دیگه بدنش با خاک تماس نداشت و امام بعد از نماز وقتی سرش رو به دامن گرفت یه جمله ای گفت به امام، گفت که اوفیتو یبن رسول الله، پسر پیغمبر، آیا وظیفمو خوب انجام دادم؟ و امام فرمود نعم انت امامی فی الجنه، بله تو زودتر از من به بهشت رسیدی، سلام مرا به جدم رسول خدا، پدرم علی، مادرم فاطمه، برادرم حسن برسان، منم به همین زودی به شما ملحق خواهم شد. این سعید ابن عبدالله وقتی امام شب عاشورا فرمود بروید این جمله رو گفت، گفت والله، قسم خورد، والله لو علمت انی اقتلو، اگه من بدانم کشته می شوم، ثم احیا، سپس زندم بکنن، این آدم رو بکشن بعد از کشتن زنده کنن بگن دوباره قرار همون اتفاق بیفته. اما ببینید ایشون چه مرگی رو توصیف میکنن، ثم احیا، سپس منو زنده کنن، ثم احرق حیا، سپس زنده زنده مرا در آتش بیاندازن بسوزانن. میدونید سخت ترین نوع کشتن آتشه. همین است که خدا آتش رو برای خودش نگه داشته، گفته اینجا حق ندارید کسی رو بسوزانید. اگر مرا بسوزانن حیا، ثم ازر رو، سپس مرا پخش کنن، خاکستر مرا بیفشانن، پس بکشن، در آتش بسوزانن، زندم کنن، دوباره بسوزانن، قطعات بدن مرا، خاکستر مرا در هوا بیفشانن، یفعل ذلک بی 70 مره، 70 بار این اتفاق بیفته. من دیدم کسانی رو که یه اتفاق ترخ براشون افتاده، مثلا رانندگی کردن، تو این رانندگی اتفاق براشون افتاده، دیگه بعدش ممکنه دست از رانندگی بردارن. یا یه بار رفتن کوه مثلا سقوط کردن، حالا سقوطی که یکم زخم برداشتن، دیگه ممکنه اونو انجام ندن. ما گاهی وقتا مثلا یه غذایی میخوریم و این غذا بعدن اسباب ناراحتی میشه، ممکنه تا آخر عمرمون دیگه دست از اون غذا برداریم. ایشون میگه 70 بار منو بسوزانن، دوباره زندم بکنن، اگر این کار، ما فارقتو که، تو رو رها نمی کنم، تو رو ترک نمی کنم، حتی القا حمامی دونک، تا اینکه پیش پای تو من کشته شوم، فکیف لا افعل ذلک، و چرا این کارو نکنم، و انما هی قتلتون واحده، در حالی که میدونم یک بار بیشتر کشته نمیشوم. و سلام بر کسانی که در روزگار ما با اقتدا به حسین این چنین پرشکوه و استوار ایستادن. چند شب قبل سید حسن نصرالله، خدا وجودش رو حفظ کنه، همین مسئله رو گفت، اگر مرا خاکستر کنن، اگر 70 بار مرا قطعه قطعه کنن، دست از ایمانم و آرمانم بر نمیدارن. میبینیم که کربلا استمرار دارد و شعله عشق حسین همچنان در جنها افروخته است، و خدا کند که این درسها، این پیامها و این آموزه‌های کربلا همواره برای ما باشد و ما هیچگاه گسست از این زیباترین و دلپذیرترین و پرشکوه‌ترین واقعه تاریخی رو در زندگیمون هرگز احساس نکنیم. خدا انشالله ما را رهبو و سالک حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار دهد. انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.